اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از موج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز شنبه 9 ماه اپریل سال 2022 میلادی. نخست از همه مشروع خبرها را همکارم عبدالواجد عادل به توجه میرساند.
شنوندگان عزیز سلام، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای امریکا را به توجه میرسانم. نمایندگان خاص اتحادیه اروپا از جمله فرانسه، آلمان، ایتالیا، ناروی، بریتانیا و ایالات متحده اخیراً در بروکسل پایتخت بلژیم در مورد وضعیت جاری در افغانستان با هم صحبت کرده و تاکید کردند که کمک‌های بعدی برای افغانستان به عملکرد طالبان وابسته می باشد. دبرا لاینز، نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان نیز در این نشست که به تاریخ 5 اپریل برگزار شده بود اشتراک داشت. این نمایندگان بار دیگر بر تعهد خود به مردم افغانستان تاکید کردند و گفتند که نیاز است تا به بحران بشری در آن کشور با در نظر داشت اهمیت قوانین بشری بین المللی رسیدگی شود. نمایندگان خاص این کشورها همچنین تاکید کردند که فعالیت کارمندان کمک رسانی و سازمانهای امداد رسانی به صورت مستقل در افغانستان بدون ایجاد موانع اجرا شود و هر گونه مانع برای عملی شدن فراهم آوری کمک های بشر دوستانه در افغانستان به صورت فوری از راه برداشته شود. نمایندگان این کشورها روز جمعه 8 اپریل با نشر اعلامیه همچنین مسدود نگه داشتن مکاتب دختران دوره متوسطه و لیسه توسط گروه طالبان را محکوم کردند و گفتند که این اقدام در مغایرت به تعهد طالبان قرار دارد. آنها همچنین تاکید کردند که مردم در سراسر افغانستان صرف نظر از مسئله جنسیت در بخش آموزش در همه سطوح باید دسترسی داشته باشند. در این اعلامیه همچنین آمده است که کمک های جامعه بین المللی برای افغانستان در پهلوی رعایت سایر مسائل حقوق بشر و بازگشایی مکاتب دختران در همه سطوح بستگی دارد. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما از ادامه توقیف خودسرانه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای توسط طالبان در این کشور ابراز نگرانی کرده و از این گروه خواسته است که ارعاب رسانه‌ها متوقف شود. یوناما ناوقت روز پنجشنبه گفت که هیچ نشانه به کاهش میزان بازداشت‌های خودسرانه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای توسط طالبان وجود ندارد. به گفته این سازمان، طالبان در بسیاری موارد با بازداشت شدگان اجازه هیچ گونه تماس با بیرون از نظارتخانه‌ها را ندادند. این در حالی است که هفته گذشته انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان از افزایش محدودیت‌ها بر فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران در این کشور ابراز نگرانی کرده و گفته بود که هنوز هم بازداشت خبرنگاران از سوی طالبان ادامه دارد. عمران خان صدر اعظم پاکستان روز جمعه در آستانه رای عدم اعتماد بحث برانگیز که به نظر می رسد او را برکنار کند خطابه ای را به مردم پاکستان ایراد کرد. عمران خان بار دیگر ادعای خود مبنی بر این که ایالات متحده می خواهد او را از قدرت برکنار کند تکرار کرد و گفت که او یک دولت وارداتی را نمی پذیرد و از حامیان خود خواست تا با آن مخالفت کنند. اما قصر سفید و وزارت خارجه بارها اتهامات عمران خان را رد کردند. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه که در یک کنفرانس خبری در مورد اظهارات عمران خان سوال شد گفت که هیچ حقیقتی در آن وجود ندارد. وزارت خارجه امریکا میگوید که با باور رئیس جمهوری ایالات متحده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب ایران یک گروه تروریستی است. جالینا پورتر معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا روز جمعه 19 حمل در جریان یک کنفرانس خبری تلفنی با خبرنگاران گفت که رئیس جمهوری امریکا در مورد تروریستی بودن نیروی قدس سپاه پاسداران با جنرال میلی هم نظر است. جنرال مارک میلی رئیس لوی درستیدهای مشترک ایالات متحده امریکا روز پنجشنبه در کمیته نیروهای مسلح سنا گفته بود معتقدم نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک سازمان تروریستی است و از حذف آن از فهرست گروههای تروریستی خارجی حمایت نمی کند و این سازمان نباید از فهرست سازمانهای تروریستی خارجی ایالات متحده حذف شود. در حالی که از تهاجم روسیه به اوکراین بیش از 6 هفته گذشته است، روز جمعه بر اثر اصابت یک راکت به یک ایستگاه قطار در منطقه دونسک در شرق اوکراین که محل تخلیه هزاران غیر نظامی در حال فرار جنگ است، 50 نفر کشته شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین مسکو را مسئول این حمله دانسته، اما وزارت دفاع روسیه دست داشتن در این حمله را رد کرده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه 8 اپریل پس از حملات راکتی بر ایستگاه قطار آهن در اوکراین، روسیه را به قساوت وحشتناک علیه اوکراین متهم کرد. رئیس جمهور بایدن در یک توییت نوشته است که حمله بر ایستگاه قطار آهن اوکراین یکی دیگر از قساوت‌های وحشتناک روسیه است که در اوکراین صورت گرفته است و غیر نظامیان را هدف قرار داده است که تلاش می‌کردند به صورت مسئول از منطقه بیرون شوند. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان با نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان، ناروی، ایتالیا و بریتانیا برای افغانستان روز سه‌شنبه به خاطر بررسی وضعیت افغانستان در بروکسل ملاقات کرد. در این ملاقات دبرا لاینز نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان نیز حضور داشت. نمایندگان ویژه این کشور پس از پایان این نشست اعلامیه 15 ماده‌ای را نشر کردند که در آن از روی کرد طالبان به شدت انتقاد شده است. همکارم سحر عظیمی در مورد این اعلامیه با طارق فرهادی تحلیلگر مسائل سیاسی مصاحبه ای را انجام داده است که به سمع شما رسانیده می شود.
این اعلامیه 15 ماده‌ای به شکل بی‌سابقه‌ای از عملکرد طالبان انتقاد کرده. به نظرتان چرا همچون یک اعلامیه شدیدالله توسط نمایندگان ویژه امریکا، اتحادیه اروپا و برخی کشورهای اروپایی بر افغانستان علیه طالبان صادر شده؟
بله، در حقیقت دو نوع کمک میشه بر افغانستان. یکی کمک های بشری میشه که به هر صورت ادامه میفته، به خاطر که بحران بشری را دنیا طاقتش نداره و اروپایی ها فکر میکنن که بحران بشری سبب مهاجرت افغان ها هم میشه و افغانهای مهاجر عموما رد پایشان به اروپا میرسد. به او خاطر است که اروپا این کمک که به افغانستان اعلان کرده نه تنها برای افغانستان است، بلکه برای همسایگان افغانستان هم هست که مهاجرین در اونجا نگه دارن. دوم رقم کمک اقتصادی است که امریکا تصمیم داشت که یک حصه پول ذخیره بانک مرکزی را به یک نوعی به دسترس طالبان بگذاره و اجازه چاپ پول بده و این مذاکرات در دوحه باید صورت میگرفت که در اون وقت طالبان اعلان کردند که مکاتب دوشیزگان بسته میکنند و این سبب مایوسی همگی شده، نه تنها دوشیزگان افغان و مردم افغانستان و فامیل ها، بلکه سبب حیرانی امریکایی‌ها و همگی شده، به خاطر که همگی فکر میکرد که طالبان به طرف روان هستند که میخواهند که به رسمیت شناخته شوند، در حالی که این کارشان کاملا به سمت مخالف روان هستند و طالبان فعلا افغانستان امکان داره که در یک انزوای خطرناک بکشانن که به ملل متحد افغانستان شناخته نخواهد شد و در اون صورت حتی آینده طالبان هم معلوم نیست که آیا یک جای میمانند یا ایست که به گروه های جرمی تبدیل میشن که عواید دولتی را که فعلا در اختیارشان است که عواید گمرکات است و عواید اترا است او را بین خود تقسیم میکنن و چیرقن تقسیم میکنن در آینده معلوم نیست.
در ماده دهم این اعلامیه آمده که نوعیت و میزان کمک های اقتصادی به افغانستان در آینده به اعمال طالبان به ویژه روی کرده این گروه در قبال زنان و دختران افغان بستگی داره. به نظر شما آیا این به نحوی مشروط ساختن کمک ها به افغانستان است؟ آیا طالبان فکر میکنین با آن تمکین خواهند کرد یا خیر؟
نگرانی ها روز به روز راجع به آینده افغانستان زیاد شده میره. طالبان هیچ گونه حرف نیک نمیشنون، نه از کشورهای همسایه، نه از سازمان کشورهای اسلامی، نه از کشورهای دونر افغانستان و نه از مردم افغانستان که میخواهند که کشور به طرف یک مسیر مثبت سوق پیدا کنه. در این حال نگرانی های زیادی آل پیدا شده در مورد تخطی طالبان از حقوق بشر، حقوق دختران، حقوق زنان، حقوق اقلیت ها در افغانستان و قطعنامه 2626 ملل متحد شورای امنیت که در روز برای یوناما وظیفه داده شده، در حقیقت که حقوق بشر هم مراقبت کنه و مشارکت سیاسی هم مراقبت کنه و در میان بیاره و یک گزارشگر ویژه هم بر افغانستان تعیین شده، آقای بنت. این نشانگر ازی است که جهان حاضر نیست که طالبان به رسمیت بشناسه و بسیار در حقیقت افغانستان زیر یک ذره‌بین رفته با تمام از این واقعات منفی که در اونجا رخ میده و طالبان یک رقم دروازه را سر خود بسته کردن و حاضر به مذاکره با دیگر افغان ها با جامعه بین المللی نیستن روی از این مطالب و فقط هم میگن که ما به کار کسی غرض نداریم، شما هم به کار ما غرض نداشته باشین، اما در حقیقت یک کشور به این شکل وجود داشته نمیتونه، چون که کشورها با دیگر کشورها با همسایگانشان در ارتباط هستن و خصوصا افغانستان یک کشوری است که به کمک بین‌المللی ضرورت داره، کمک بشری و کمک اقتصادی در آینده هر نوع کمک ضرورت داره. وضع اطفال در افغانستان وخیم است، سوء تغذیه است در اونجا، مادرانشان حتی در حالت سوء تغذیه به سر میبرن و راپورهای امنیستی و غیره نشانده ازی است که در حقیقت مردم افغانستان قربانی میتن از این حالت انزوا که طالبان خلق کردن با آمدنشان در قدرت.
در این اعلامیه عهدشکنی طالبان مبنی بر باز نکردن دروازه مکاتب لیسه و متوسطه برای دختران افغان تقبیح شده و دیپلمات های امریکایی و اروپایی خواستار بازگشایی هرچی سریع تر مکاتب شدن. چقدر فکر میکنن فشارهای بین المللی میتونه طالبان را مجبور به عقب نشینی از این تصمیم بشن کنه؟
در این حال نگرانی های زیاده پیدا شده از تخطی های حقوق بشر در افغانستان، حقوق دختران که مکاتبشان بسته شده، حقوق زنان که از کار ماندن در ادارات دولتی و در مکاتب به حیث معلمه حال کار کرده نمیتونن و اقلیت ها و که تمام از این سبب مهاجرت بیشتر میشه از افغانستان به بیرون. اروپا از این بسیار نگران هستن و قطعنامه 2626 شورای امنیت ملل متحد که یوناما را مندیت تازه داد، یعنی یک وظیفه تازه داد که مسائل حقوق بشر هم تعقیب کنه و تخطیش درج کنه و بر از امو خاطر است که یک نماینده خاص به نام ریچارد بنت تعیین شد بر از این کار که وادب هم تجربه سابقه افغانستان داره. در این حال این اقدامات جامعه بین المللی نشان میده که جهان حاضر نیست که در این حالت طالبان به رسمیت بشناسه. حتی سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز گفت که ما روابط دیپلماتیک می داشته باشیم اما شناختن رسمی طالبان هنوز بسیار زود است.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
مری الن مگوریتی رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان میگوید که وضعیت قحطی و گرسنگی به دلیل عدم دسترسی به مواد غذایی کافی بدتر شده است. خانم مگوریتی در مصاحبه با صدای آمریکا گفته است که برنامه جهانی غذا که در 34 ولایت افغانستان فعالیت دارد در ماه مارچ به 14 میلیون نفر مواد غذایی توزیع کرده است. در این زمان خانم مگوریتی از وضعیت زنان که بیشتر تحت تاثیر بحران کنونی افغانستان قرار گرفته اظهار نگرانی شدید کرد. مصاحبه ژیلا نوری را با رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان تقدیم شما می کنیم.
گزارش محلی ما بر اساس نظرسنجی مداوم از سراسر افغانستان منتشر شده است. آنچه در گزارش آمده ادامه بدتر شدن وضعیت مردم و خصوص به دلایل عدم دسترسی به مواد غذایی و گرسنگی است. مردم و اعضای خانواده ها تلاش میکنند تا از راه های منفی با وضعیت فعلی مبارزه کنند. از همین جهت آنها با گرفتن قرضه و فروش اموالشان تلاش میکنند زنده بمانند و به خصوص شاهد وضعیت بد زنان سرپرست هستیم که بیشتر از این وضعیت متاثر شدند.
بالا رفتن قیام که بوده مواد غذایی و قحطی در سراسر افغانستان ادامه دارد و بنیادهای خیریه از این وضعیت بیشتر نگران هستند. شما چطور فعالیت خود را بررسی بحران فعلی در افغانستان را پیش میبرید؟
بله،
برنامه جهانی غذا از سخاوت کشورهای امدادگر و جامعه جهانی برای افغانستان سالی سپاس میکنه. ما به همین دلیل طی دو ماه گذشته فعالیت خود را بیشتر ساختیم. در ماه مارس خوشبختانه ما کمک های مواد غذایی را به 14 میلیون نفر رساندیم. امیدوار هستیم که در ماه‌های آینده آن را بیشتر بسازیم، به خاطر که فصل حاصلات میرسد. امسال یک سال دشوار برای مردم بوده، به خصوص برای جوامع دهات مشکل بوده که منتظر حاصلات خود بودند و بیشتر این حاصلات را به مناطق شهری میفرستادند. ما شاهد زیان بزرگ آنها هستیم و همین خاطر مردم در شرایط بسیار سخت قرار گرفتند.
شما را از خانواده های افغان تا فرزندان به خصوص دختران میفروشند تا جان خود را نجات دهند. شما در مقاله که نوشتین بیشتر در مورد از اینکه زنان افغان تحت تاثیر بحران فعلی قرار گرفتن یادآوری کردین. بنظر شما چرا زنان افغان بیشتر تحت تاثیر بحران کنونی بشری در افغانستان قرار گرفتند؟
من تا حدی در سراسر کشور با زنان صحبت نمودم و وضعیت رو برجسته می سازم. در صحبت با دختران و زنان افغان دریافتم که آنها نه تنها از نظر جسمی و رنج گرسنگی را می کشند، بلکه از نظر روانی نیز تحت تاثیر قرار گرفتند. شمار زیادی زنان در افغانستان نانآور خانه هستند. بیشتر از این زنان افغان بیوه هستند و شمار آنها بسیار زیاد است و سرپرست خانواده خود هستند. آنها اطفال خود را بزرگ می کنند و نیاز به پول دارند تا بتوانند فرزندان خود را نان بدهند و برای آنها بسیار وضعیت ناگوار است که کار کردن نمی توانند و عایدی ندارند و بر علاوه وضع محدودیت ها بر زنان شرایط آنها را بیشتر دشوار ساخته است. برای بیرون رفت از بحران بشری در کشور نیاز است که مردم به سعادت و صلح دست یابند. به این معنی که افغانستان باید برای پسران و مردان و زنان حق مساوی تحصیل و کار را بدهد و تحصیل چیزی است که وضعیت کشور ما را تغییر داد و دسترسی به کار باعث تغییر در کشور شده می تواند هر کشور را تغییر دهد.
رهبری طالبان از جانب جامعه بین المللی به رسمیت شناخته نشده است و آنها دسترسی به سرمایه افغانستان که منجمد ساخته شده است ندارند و آن را دلیل عدم رسیدگی به وضعیت فعلی مردم نیازمند افغان میدانند. به نظر شما فقط این مسئله دلیل گرسنگی مردم است؟
فکر میکنم که چندین دلیل است که مردم را با بحران فعلی که تجربه میکنند سر دوچار ساخته. اولین خشکسالی در سه دهه گذشته است. در این حال افغانستان با بحران بزرگ اقتصادی مواجه شده است و فرصتهای کاری از بین رفته است و قیمتها بالا است. در این حال کشور در وضعیت شکننده جنگ داخلی قرار داشت و وضعیت کووید 19 نیز تاثیر خود را بر جا گذاشت. همه این دلایلی هستند که یک جا وضعیت را برای مردم دشوار ساختند. در این حال تاثیر قیام تا حدی به خاطر وضعیت اوکراین است که قیمت مواد غذایی را بالا برده است.
مردم افغان تا حد چشم برای کمک‌های غذایی به شمول برنامه غذایی شما هستند و سوی دیگر امیدوار هستند که در ماه رمضان خشونت‌ها بیشتر نگردد. افزایش خشونت‌ها بر روند کار شما برای دسترسی به مناطق خطرناک و دشوار افغانستان چه تأثیر خواهد داشت؟
بله، تاثیر خواهد گذاشت و صادقانه امیدوارم که ما شاهد افزایش نامی نباشیم، به خاطر که یگانه چیزی که طی چند ماه گذشته تا حد تغییر کرده است ما توانستیم به سراسر افغانستان برای کمک به مردمی که از گرسنگی رنج میبرند برویم. امیدوارم وضعیت آرام شود و صلح برقرار گردد تا ما بتوانیم به همین منوال کار خود را به پیش ببریم و فعالیت های بشری خود را نیز افزایش دهیم.
کنفرانس اتحادات مالی بین المللی تا چه حد مردم را کمک خواهد کرد و این کمک های مالی بر روند کار شما و رسیدگی به قحطی و کاهش بحران بشری در افغانستان تا چه حد تاثیرگذار خواهد بود؟
بله امیدوارستم که پولی که تعهد شده تا حدی کمک کنند. واقعا از کشورهای امدادگر به خاطر سخاوت زیاد آنها که حدود 2.4 میلیارد دلار تعهد مالی برای افغانستان نمودند تمجید می کنم. این پول به طور کلی برای سکتور بشری است. سازمان جهانی غذا امیدوار است که مقداری از این تعهدات مالی را برای رسانیدن مواد غذایی به 18 میلیون افغانی که در یک ماه هستند کمک کند و ما باید به 2 میلیون نفر الی آخر سال با مواد غذایی کمک کنیم. بحران بشری افغانستان ادامه دارد و زیاد از این وضعیت بیرون نرفتیم و به همین خاطر از سخاوت جامعه بین‌المللی سپاسگزاریم.
شما از وضعیت بحران در افغانستان از نزدیک آگاه هستید و می‌بینید که مردم با چه مشکلات بحران کنونی را پشت‌سر می‌گذارند. به نظر شما این وضعیت رنج و عذاب مردم افغان تا چه مدت ادامه خواهد یافت؟
برای افغانستان قسمی می‌دانید چندین بخش نیاز به توجه دارد که بحران بشری را کاهش دهد. افغانستان هنوز با تکان‌های وضعیت اقلیمی روبروست که بیشتر شده است. این بدترین نوع خشکسالی در 3 دهه گذشته است که افغانستان با آن روبروست. این دومین خشکسالی در فاصله 4 سال است و ما باید در بخش این که چطور جوامع با مشکلات اقلیمی مبارزه کنند کار کنیم. از سوی دیگر باید برای وضعیت اقتصادی کنونی راه حل مناسب پیدا کنیم. این که چطور بازارها دوباره فعال شوند باید توانایی خرید را پیدا کنند تا سکتور خصوصی با وجود گرفتن خطر سرمایه گذاری نمایند و به همین ترتیب فرصت های کاری باید فراهم گردد تا مردم عاید داشته باشند و بتوانند که خود و خانواده خود را تغذیه کنند و همه نفوس افغانستان چه پسران و چه دختران یا پیر و جوان باید تحصیل کنند و آنها بتوانند نقش با معنی در رشد اقتصادی کشور داشته باشند.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
تغییر حکومت در پاکستان چه تأثیری بر روابط این کشور با افغانستان و به ویژه با گروه طالبان خواهد داشت؟ این موضوع را همکارم داود صدیقی با محمد شفیق همدرد تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان و منطقه به بحث گرفته است که در این بخش برنامه تقدیم شما می شود.
چند دقیقه پیش از این برنامه ما عمران خان پس از چند روز بحران سیاسی در پاکستان خطابه ایراد کرد. آیا شما این خطابه را دیدین و نکات عمده خطابه عمران خان چی بود؟
سخنرانی داشت عمران خان چند لحظه قبل و تقریبا همه حرفایش، همه سخنرانیایش، سخنا و گپای و تکراری بود. یک چیز که خیلی واضح بود به سخنرانیش و خیلی تمرکز بالای مسائل ایالات متحده آمریکا داشت، گویا ایالات متحده آمریکا یا حکومت ایالات متحده آمریکا خواسته که حکومت او را سرنگون کنه. به این موضوع خیلی پرداخت و از مردم خواست که فردا مردم به خیابانها به سرکا بریزه و تصمیمی که در پاکستان گرفته میشه، در پارلمان پاکستان گرفته میشه، او را در علیه او مظاهرات و تظاهرات بکنه. این گپای بسیار عمده ای بود، لیکن تقریبا همه حرفایش که در سخنرانی های قبلی داشت تقریبا تکرار بود. اما اتهامات بود که اپوزیسیون متهم میکردن که دزدی کرده و توطیه است و بعضی مسائل دیگر. تقریبا 95% گپای عمران خان امروزی نیست تکرار.
بله، با در نظر داشت این تحولات اخیر که ممکن است باعث برکناری یا عدم صلاحیت صدر اعظم پاکستان شود، شما ایندی رابطه پاکستان با ویژه حکومت پاکستان با افغانستان و به ویژه با طالبان چگونه ارزیابی میکنید؟
هیچ وقت در پاکستان حکومت های ملکی پالیسی های خارجی و استراتژی های خارجی را چه نظامی و اقتصادی و سیاسی باشن برای منطقه نساخته. این اردوی پاکستان است که همیشه برای منطقه به خصوص در مورد مسائل افغانستان تصمیم گیری میکنه و پالیسی ها و مسائل خود را در این زمینه تطبیق و به پیش میبره. پس حکومت های ملکی در تاریخ گذشته پاکستان جنجال های اردو و حکومت ملکی بالای نمی مسئله بود. مسئله عمران خان همچنین این مسئله است که تاکید داشت که باید پالیسی را، پالیسی خارجی حکومت پاکستان را باید توسط حکومت ملکی ساخته شد و او باید داده و پیش ببرد. لیکن ما دیدیم که همون طور که یک چرخش داد عمران خان طرف مسکو و آسیای میانه، ما دیدیم که با مشکلات مواجه. پس هیچ تأثیر و آمدن و رفتن حکومت های ملکی در پاکستان بالای روابط که با منطقه به خصوص در اعتبار افغانستان داره این کرونا ما نخواهد.
طوری که شما گفتین اوبدی پاکستان در سیاست های کلان داخلی و خارجی حرف آخر میزنن، به نظرتان در حال حاضر موقف اردوی پاکستان چیست؟ آیا از عمران خان حمایت میکنه و یا طرفدار برکناری از قدرت اوست؟
من فکر میکنم که این مشکلاتی که برای عمران خان پیدا شد علتش اینی است که ارتش پاکستان یا اردوی پاکستان حمایتی که از عمران خان میکرد در سابق او را به قدرت رسانده بود و در تقریبا 3.5 سال گذشته پشت سر حکومت ملکی عمران خان استاد بودند، حمایت خود را از عمران خان گرفت و به یک نحوی کوشش کرد که متحدینی که در حکومت ملکی با عمران خان بودند اونا را طرف اپوزیسیون بکشانه و عمران خان را به چالش بکشه. این مشکل عمده حکومت های ملکی به خصوص از حکومت عمران خان مشکلات با ارتش است، مشکلات با اردو است.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
یکی از فرماندهان ارشد اردوی ایالات متحده می گوید که کشورهای آفریقایی که با افرادگرایی خشونت آمیز روبرو هستند اگر می خواهند ثبات را تحکیم بخشند باید حکومت داری خوب، تنفیذ قوی تر قانون و شامل ساختن جوامع بهاشرانده شده را در ساختار قدرت عملی کنند. محمد یوسف از صدای امریکا از نیروبی در این مورد گزارش دارد که جزئیات آن را از همکارم لیلا حبیب عظیمی مشنوید.
افریقا در سالهای اخیر شاهد افزایش گروه‌های تروریستی فعال در سرتاسر این قاره بوده است. الشباب در شرق افریقا، القاعده و گروه‌های وابسته به دولت اسلامی در حال گسترش در ساحل و بوکو حرام در اطراف حوزه دریاچه چد از برجسته‌ترین‌ها هستند. جیمی سنز رئیس فرماندهی عملیات ویژه اردوی امریکا در افریقا روز پنجشنبه گفت کشورهای افریقایی برای توقف تهدید تروریسم با حکومت داری بهتر و همکاری بیشتر نیاز دارند.
No nation can solve this challenge or this problem alone.
هیچ ملت نمیتواند این آزمون و یا این مشکل را به تنهایی حل کند. مشارکت ها کلیدی اند. پیشگیری از افرادگرایی از طریق اصلاحات حکومتی و پیشرفت راه آسانتری نسبت به مبارزه با افرادگرایان خشن از طریق فعالیت های متحرک و جنبشی است. ارزش ها مهمند. شفافیت، مسئولیت پذیری و شمولیت در حرکت رو به جلو کلیدی اند. سرمایه گذاری بین المللی بسیار مهم است و این سرمایه گذاری باید با امنیت، حکمرانی خوب و کمک همراه باشد.
فعالیت های تروریستی حداقل 33 میلیون نفر را در سرتاسر قاره افریقا آواره کرده و به بی‌ثباتی سیاسی در کشورهای مانند مالی، بورکینافاسو و سومالیا کمک کرده است. سنز می گوید افرادگرایی خشونت آمیز روابط میان دولت و شهروندانش را از بین می برد.
فقدان امنیت همراه شده با تصویر ضرری که بین حکومت و مردم در برخی از مناطق اتفاق می افتد واقعا برای ایجاد فضای شکل می گیرد که در آن مردم ایمان خود را نسبت به حکومت از دست می دهند و یا عمدن تصمیم می گیرند که حکومت را سرنگون و ساقط کنند با یک کودتا. همان طوری که دیدیم ما فکر می کنیم که در بورکینافاسو به شکل یک شورش ظهور کرد که به یک کودتا تبدیل شد.
در ماه جنوری سال جاری اردوی بورکینافاسو رئیس جمهور را برکنار کرد و قانون اساسی را به حالت تعلیق درآورد. افسران نظامی گفتند که افزایش خشونت افرادگرایان و وخامت امنیت آنها را مجبور کرد تا قدرت را از دولت تحت رهبری غیر نظامیان به دست گیرند. گروه های ستیزجو و ویژه در مناطق مرزی نادیده گرفته شده رشد کردند، جایی که دولت ها حضور کمی دارند و جوامع در هر دو طرف مرز برای منابع موجود در منطقه می جنگند. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه می گوید 40% حوادث خشونت آمیز و مرگ و میرها در 100 کیلومتری مرز میان دو کشور افریقایی رخ می دهد. سمیو ورونگا رئیس مرکز امنیت افریقا در ژنو است. او می گوید که فقدان همکاری میان دولت های افریقایی عامل اصلی تروریسم در این قاره است.
What we lack in Africa is serious mechanisms.
آنچه که در افریقا کمبود داریم میکانیزم جدی حکومت با حکومت برای مبارزه با این مسائل و مقابله با آن است. در غرب افریقا منطقه ساحل را داریم. ساحل گروه بندی خاص خود را دارد، اما به نظر نمی رسد که آنها با هم کار کنند. این مهم به این سازمان ها فضای می بخشد تا خودشان را ایجاد کنند و با ایجاد گروه های منشعب بیشتر برای گسترش هرج و مرج و دشوار ساختن مبارزه حکومت ها در برابر آنها با آنچه که حکومت ها انجام می دهند مقابله کنند.
سنز می افزاید که حکومت ایالات متحده ای امریکا با ترمیم روابط از بین رفته بین دولت ها و جوامع کمک خواهد کرد.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش خبری رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد.